بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آدم و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد ما خلاصه احتیاط و ابطال کردیم، گفتیم احتیاط مستلزم عسر و حرجه و عسر و حرج هم که منفیه، پس احتیاط منفیه. ولی کسی آمده ایراد کرده بر ما، گفته این ادله عسر و حرج، ادله‌ای که نفی عسر و حرج میکنه، میگه ما عسر و حرج در دین نداریم، اولا و به ذات در دین احکام عسر و حرجی نیست. این منافات نداره که ثانیاً و بالعرض احکام عسر و حرجی باشه. شارع به کسی نمیگه در طول عمرت روزه بگیر، اما اگر با نذر برای خودش واجب کرد، اون روزه براش واجبه. شارع هم هر روز بهش میگه باید روزه بگیری، ولو مستلزم عسر و حرجه. یا کسی که عمدن خودش رو جنوب کرده، آب براش ضرر داره، این اگه ان غیر اختیارن بود، بله شارع بهش نمیگه برو غسل بکن، اما چون ان یارن خودش رو جنوب کرده و اون که آب براش ضرر داره، شارع میگه باید غسل بکنی ولو اون که به حرج بیفتی. یا سایر اون مثال های دیگه، یا اون مثال آخری که ایشون فرمود، ملزم کرده خودش رو، پیمانکاری عقد اجاره ای بسته در مقابل یک پولی. خب این الان این کار ولو براش مشقت و حرج داره، ولی معذالک شارع میگه اوفو بالعقود، به این عقد اجارت باید وفا بکنی ولو یک کار خیلی مستلزم عسر و حرج و مشقته. اینها رو که میاره، بعد میاد در ما نحنفی، میگه در ما نحنفی هم همینجور. ما در ما نحنفی شارع ابتداءن نمیگه مردم احتیاط بکنی، اما اگر حادثه ای اتفاق افتاد، یعنی اولا و به ذات شارع دستور احتیاط نداره، ثانیا و بالعرض یعنی اگر حادثه ای شد، اون وقت شارع امر به احتیاط میکنه ولو مستلزم عسر و حرج بشه. حادثه چیه؟ اختفای احکام در اثر ظلم زائلین و ظلم ظالمین و جور جائرین، احکام بر ما مخفی شده. حالا مانعی نداره شارع مقدس جریمه کنه مردمو، بگه مردم برای اینکه احکام مخفی شده، شما باید احتیاط بکنی، محتملات الحرمه ضعیف رو هم باید ترک بکنی، محتملات الوجوب ضعیف رو هم باید بیارید، تا بدانید به اون احکامی که من در لوح محفوظ دارم به اونها عمل کرده باشین. پس نتیجتاً احتیاط ولو مستلزم عسر و حرجه، ولی چون ثانیاً و بالعرضه عیبی نداره. در اثر ظلم و ظالمین چون اختفاء احکام شده، حالا شارع به ما دستور احتیاط میده ولو به ناراحتی بیفتیم. انقدر که خب ما که سبب این نبودیم، اون جرم و جریمه شو چرا ما بدیم؟ خب این اختصاص داره، عدم قبح احتیاط مال اونها باشه، بر اونا قبیح نیست احتیاط، چون خودشون این کارو کردن. ایشون میگه بر ما هم قبیح نیست. چرا؟ برای اینکه تکالیف عسری اینها قبح عقلی نداره، تکالیفی که موجب اختلال نظامه اونا قبح عقلی داره. شارع به هیچ کس نمیتوانه تکلیفی بکنه که زندگیشو مختل بکنه، اما تکلیفای عسری اینطور نیست که قبح عقلی داشته باشه. حالا که قبح عقلی نداره، ولو دیگران سبب این کار شدن، ولی به ما هم میگه شما هم باید احتیاط بکنید. و خلاصه مطلب، ادله نفی عسر و حرج اگر میگه ما در دین حکم حرجی نداریم، اولا و به ذات نداریم، این منافات نداره که یک حادثه ای اتفاق بیفته که در اثر اون حادثه شارع ما را امر به احتیاط بکنه. پس تمام این ادله نفی عسر و حرج رو باید معنا کنی، ما در دین عسر و حرج نداریم، یعنی اولا و به ذات، و این منافات نداره که ثانیاً و بالعرض ثابت باشه. علاوه مجانی که نی، بالاخره در مقابل این عسر و ناراحتی ها شارع مقدس ثواب هم میده، بنابراین جبران میشه. هیچ مانعی نداره که ما حکم به احتیاط بکنیم ولو مستلزم عسر و حرج باشه. بعدم یه قیاسی کرد، واجب عین عینی رو قیاس کرد به واجب کفایی. واجب عینی وجوب احتیاطه، واجب کفایی اجتهاده. این آقا اینجوری میگه الان در این زمان ما اجتهاد مشکله. حالا مشکل بودن اجتهاد آیا باعث سقوط اجتهاد میشه؟ نه، ولو مشکلم هست بر مردم واجبه اجتهاد کنن و استنباط احکام واقعی بکنن، همونطوری که در واجبات کفاییه قصر و حرج باعث سقوط اجتهاد نمیشه، در واجبات عینی مثل احتیاط قصر و حرج باعث سقوط احتیاط نمیشه. خب این حرفایی که این آقا زد و آمد ثابت کرد که احتیاط واجبه، ایشون هم شروع کردن به جواب دادن. اولا اصل حرفتون رو قبول نداریم که شارع بیاد ثانیاً و بالعرض بیاد برای ما حکمای حرجی بکنه. شارع مقدس همونطوری که اولا و به ذات حکمای عسر و حرجی نداره، ثانیاً و بالعرض هم نداره. نه ابتداءً به شما میگه یه عمر روزه بگیرین، نه اگر نذر کردی بر یک عمر روزه به شما میگه یک عمر روزه بگی. بله اگر امکان داره، بله عیبی نداره، با نذر واجب میشه. ولی اگر واقعا یک عمر روزه گرفتن منتهی به عسر و حرج بشه، اینجا شارع مقدس حکم نداره، نه همچنین سایر مثال های دیگه. و اما اینکه اون مثال ها اشکال دوم، حالا از اشکال اول صرف نظر میکنی، اشکال دوم شما اومدی چند تا مثال قاطی هم دیگه کردی، گفتی خلاصه کسی که عمدن خودش رو جنوب کرده شارع میتوانه بهش اغتسل بگه ولو عسر و حرج باشه. اون کسی که پیمان بسته که اطراف کبیر قوم رو اسفالت کنه مثلا، شارع به اون هم میگه نه خیر، تو باید به این عقدت وفا بکنی. هر دو اینا رو یه جور حساب کرد. ایشون میگه اینطوری نی، باید جاهاش حساب کرد. این ادله نفی عسر و حرج اینا از ادله امتنانیه، یعنی جای جریانش کجاست؟ اونجایی که منت صدق میکنه. هر جایی که منت صدق کرد ادله عسر و حرج اونجا جاریه و اون حکم عسر و حرج رو برمیداره. اما اونجایی که منت صدق نمیکنه اصلا ادله عسر و حرج خارجون، یعنی اون امورات اونجوری از تحت ادله عسر و حرج اصلا خارجه. لذا این دوتا با هم فرق داره. این کسی که خودش رو عمدن جنوب کرده، خب الان جنابت سبب غسله، ولی چون عسر و حرج داره با این که عمدن هم خودش کرده، ولی شارع میگه من از تو برداشتم، چرا؟ منت صدق میکنه. ولی این کار رو کرده، جنابت هم سبب غسله، سبب شرعی تکلیف رو ایجاد کرده. اما الان که به عسر و حرج بخواد غسل بکنه، شارع میگه آقا من از تو برداشتم، خب منت صدق میکنه. اگه این منت رو نمیذاشت شارع مثل امم گذشته حکمای عسر و حرجی میکرد، این باید غسل بکنه، ولی شارع میگه از تو برداشتم، ولی نسبت به اون پیمانکار این منتی نداره. شارع مقدس میگه آقایی که پیمان بستی اطراف کمیر قوم و اسفالت بکنی در ماه تیر و مرداد، این کار مشقت داره، زحمت داره، من از تو برداشتم، اون چه منتیه در مقابل این 100 میلیون میخواد پول بگیره؟ شارع بگه بله، چون کار مشکلیه این اسفالت در این دو ماه تابستان، من از تو برداشتم، یعنی نمیخواد به این الزام عمل بکنی. ایشو میفرماد این درست نی. و خلاصه مطلب فرق است بین اسباب شرعیه و الزامات عقلاییه. در اسباب شرعیه امتنان صادقه، لذا شارع میگه من از تو برداشتم، یفرق بینهما، بین این و بین او. اما در اون دومی که از الزامات عقلاییه، این به اختیار خودش یه همچین الزامی کرده در مقابل اون پولی که میخواد بگیره، اینجا معنا نداره. شارع بگه چون اسفالت کردن در تابستان مشکله، من برداشتم وجوب این پیمان را. میگه میگیم اینجا امتنان صدق نمیکنه، پس نتیجتا اصل تفصیلتون باطل که اومدید گفتید اولا و به ذات حکمای حرجی نیست، ثانیا و بالعرض هست، و ثانیا اینکه این مثال ها رو شما همه رو یکی حساب کردی با اینکه اینا با هم فرق داره، اون قضیه قسط با اون قضیه پیمان اجاره با هم دیگه فرق داره. نتیجتا تا اینجا اون آقایی که میخواست احتیاط و اثبات بکنه ردش کردی. یه مونده جواب آخر، اون قیاسی که کرده شما اومدی گفتی چی؟ گفتی احتیاط اجتهاد در زمان ما مشکله، حرجیه. با این که حرجیه یعنی شارع میگه باید اجتهاد بکنی. جواب، اولا کی گفت احتیاط اجتهاد حرجیه؟ پس این آقایون مجتهدین همش دارن با حرج زندگی میکنن. خب بله یه کار سختیه، یه کار سخت که غیر از حرجه. خب هواپیما سازی هم یه کار سختیه، یه کار پیچیده‌ایه، اینم مثل اون میمونه که ای اجتهاد انسان رو به اصل و حرج میندازه، مخصوصا اونایی که دیگه قدرت اجتهادشون خیلی بالاست، خیلی روان احکام رو اجتهاد میکنن. کی اجتهاد حکم اصل و حرجیه؟ این اولا. حالا سلم نا اصل و حرجی هم باشه، اگر ما دلیل قطعی بر وجوب چیزی داشتیم اون چیز رو باید انجام بدیم دیگه، حساب نمی کنیم اصل و حرج داره یا نداره. اگر اسلام در مخاطر واقع شد ادله قطعیه داریم بر وجوب جنگ که در جبهه مردم باید حاضر بشن، جاهد الکفار و المنافقین. حالا دیگه نباید بشینیم بگیم آیا این جنگ راحته یا مشکله. دو تا جوابا با این طرزی که من ادنم چون به عکس میگه، اونی که ایشون دوم میگه من اول میگم، اونی که ایشون اول میگن من دوم میگم. اون آقا گفت چی؟ گفت اجتهاد اصل و حرج داره، با این که اصل و حرج داره ساقط نمیشه، پس احتیاط هم ولو اصل و حرج داره ساقط نمیشه. این حرف اون آقا. جواب، اولا کی گفت اجتهاد اصل و حرج داره؟ خب این هم مثل سایر خلاصه صناعت ها میمونه، چطور بعضی از صنعت ها پیچیده است، مشکلاتی هم داره، اجتهاد هم مثل اون میمونه. کی اجتهاد مستلزم اصل و حرجه؟ این اولا. و ثانیا بر فرضم مستلزم اصل و حرج باشه، چیزی که ما دلیل قطعی بر وجوبش داریم اون کار رو باید انجام بدیم دیگه، نباید حساب بکنیم آیا اصل و حرج داره یا نداره.
این کلمه به خلاف اقتصاد هم اقتصاد هم که جواب نیست باشه، احتیاط رو هم کرده. این میگه احتیاط با وجود یکر با اجتهاد هست
بله دیگه،
حقا میشه
بله دیگه، احتیاط بکن. این آقا میگه، ما که میگیم نه، اون آقا میگه احتیاط بکن ولو اصر حرج داشته باشه، چنانچه باید اجتهاد بکنی ولو اصر حرج داشته باشه. و عمل اجتهاد، اما اون قیاسی که کردی یعنی واجب کفایی رو که اجتهاد باشه به چی قیاس کرد؟ به واجب عینی که احتیاط باشه. عمل اجتهاد الواجب و کفایت اند انسداد باب ال علاوه مع این اشکال اول، علاوه بر این که انهو شیعون یعنی اجتهاد یه چیزیه که یقضی به وجوبهی الادلت القطعیه، ادله قطعیه ما داریم بر این که بعد مردم اجتهاد کنن و استنباط کنن احکام واقعیه رو. منتها حالا چون همه نمیتونن این کارو بکنن، یه دی به نام مجتهد میگن اونها به این احکام بیان میکنن. ایشون میفرماد اگر ما دلیل قطعی مثل جنگا، الان ما اگر دلیل قطعی داریم بر وجوب جنگ دیگه ملاحظه نباید بکنه آیا جنگ راحته یا مشکل. خب دلیل قطعی داریم، اینجا هم همینجور ما دلیل قطعی داریم بر وجوب اجتهاد، فلا ينظر الى تعثره و تیسره مضافا به این مطلب فهو و لیس امرا حرجیا. این اول بخونه بخونید بهتره با. اولا لیس امرن حرجی یا اولا اجتهاد امر حرجی نی. پس این مجتهدین ما که دارن استنباط احکام میکنن اینا همش تو حرج هست که هم چی چیزیه. پس اولا این اولا بخونید خب اولا لیس اجتهاد امرن حرجی یا این اولا و ثانیاً ما حالا برفردم باشه وقتی ما دلیل قطعی داریم بر وجوب اجتهاد دیگه نباید نظر بکنیم که آیا آسانه یا مشکله. ایشون میفرماد که پس اجتهاد امر حرجی نیست خصوصا نسبت به اهلش علامه حلی شیخ انصاری اینا دیگه اجتهاد مثل آب خوردن میمونه پلوشون. سخت‌ترین مسائل و حوادث رو شما از اینا سوال بکنی همون آن جواب شما رو میدن. اجتهاد کی امر حرجیه اونم به خصوص نسبت به اهلش. فإن مداولة العلوم لأهلها مداومت و مداولت با علوم بر اهل علم لیس به اشد من اکثر المشاقه. خب هواپیما سازی هم خیلی کار پیچیده ایه کشتی سازی هم خیلی کار پیچیده ایه اما آیا حالا پیچیده است این باعث عسر حرج میشه؟ ایشون میگه لیس به اشد این اجتهاد هم پرمشقت تر از اکثر مشاغل صعبه نی التی یتحملها الناس لمعاشهم و کیف کان فلا یقاس علی. شما نباید بیای واجب عینی رو یعنی احتیاط رو قیاس بکنی بر واجب کفایی بگی همین طوری که در واجب کفایی عسر و حرج بودن باعث سقوط نمیشه در واجب عینی هم باعث سقوط نمیشه. این دوتا رو شما نباید به هم قیاس بکنی. خب حالا ایشون خواهد چیکار بکنی آقا؟ بالاخره میخواد نتیجه بگیره که عباد الله یعنی مردم برای اینکه بندگی خودشون ثابت بکنن باید احتیاط بکنن. خلاص این آقایی رو میخواد بگه. ایشون میگه نخه اینی که شما میخوای ثابت بکنی حالا که احکامی در واقع هست پس وظیفه عباد و بندگان وجوب احتیاطه ایشون میفرماد درست اینی. اما عمل العباد بالاحتیاط این که میگی بندگان خدا باید احتیاط کنن تا اینکه اون احکام واقعی رو به دست بیارن ایشون میفرماد دون اثباتهی خرط القطاد. خرط القطاد از این راحت تره. نمیدونم وفا قطاد رو میدونن چی یا نه این جمله تو کفایه زیاد تکرار شده اما در کلام شیخ من فقط دو جا سراغ دارم. یکی همینجا که در رد قائلین به وجوب احتیاط ایشون میگه خرط القطاد از این راحت تره. یکی هم در مکاسه نظرتون در چه مسئله این؟ نه میگم در اون مسئله در ولایت فقیهشون ایشون منکره. اگه این زمان هم بود داره چه بلایی به سرش میوردن نمیدونم. ایشون منکره ولایت فقیهه و خلاصه با اینکه استاد ایشون صاحب جواهر ایشون معتقدن که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه طعم فقه رو نچشیده. خب صاحب جواهر این عبارت رو دارن. ایشون با اینکه این عبارت رو دیده طعم فقه هم چشیده ولی معذالک منکره. غلط ایشون این جمله رو دو جا استعمال کردن. یکی در مکاسه این گفتن دون اثباتهی خرط القطا یعنی اثبات خرط القطا تدی راحت تره. قطا یه درختی آقا خیلی تنومنده شاخه های خیلی بلندی داره و هر کدوم شاخه هاش هم این اره میمونه مثلا شاخه اسمش نی. یعنی شما دسته به یکی از اونها اصابت بکنه دستتو پاره و پوره میکنه مجروح میکنه. حالا اگر شما اینو خرط بکنی دیگه دستی برای شما نمیمونه. یعنی از اون بالا این شاخه ها رو خرط بکنی دیگه دستی برای شما باقی نمیمونه. خیلی کار مشکلیه. ایشون یه چی دیره که میخواد بگه نیست تشبیه به خرط القطاد میکنه. میگه دون اثباتهی یعنی اگر بخوام خرط القطاد بکنیم دون اینه. یعنی خرط القطاد به اون مشکلی از این آسان تره. یکی هم اینجا برای تو کفایه زیاد این جمله هست هم در جلد اول هم در جلد دوم ولی من تو مکاسب یه جا ذهنمه تا جایی یادم نمیاد. یکی یکی هم در رسائل همینجا که ایشون پس خلاصه دو جایشون این جمله رو استفاده کردن، یکی در مقابل قائلین به ولایت فقیه که ایشون قبول ندارن میفرمان او خرط القطات از این راحت تره، یکی هم در مقابل این آقایی که معتقد احتیاط واجبه ایشون میگه اثبات این مطلب از خرط القطات هم مشکل تره. خرط القطات به اون مهمی که انسان امکان نداره اصلا خرط بکنه، ولی معذالک این خرط القطات از این کار راحت تره. حالا ایشون همینی میگه، میگه اگر شما با این حرفا آقای خونساری آقای نراقی با این حرفا میخوای بر بندگان خدا احتیاط رو واجب بکنی، یعنی چی؟ یعنی هر جا سر دوراهی میرسن مشکل ترش میگیرن. معنی احتیاط اینه دیگه. الان توتون نمیدونم مکروه یا حرامه، بعد بگیم حرامه انجام ندی. دعا در رؤیت الهلال نمیدونم آیا مستحبه یا واجبه، بعد بگیم واجبه. همیشه سر دوراهی ها باید اون طرف سختشو بگیم، یا اگر یه جا دو تا احتیاط با هم دیگه معارضه میکنه اون احتیاط مشکل تره رو بگیریم. ایشون قبلا یه مثالی زدن، حالا هم اشاره میکنن. یا آبی داشتیم مستعمل در رفع حدث اکبر، یه نفر جنوب شده بدنشو در خارج یک لگن تبخیر میکنه، بدن میشه پاک، میاد توی لگن با میسه خودش رو غسل میده، این آبهایی که جمع میشه پاک هست یقینا چون بدنش پاک بوده، آیا با این میتونه وضو بگیره؟ با این آب مستعمل در رفع حدث اکبر آیا میتونه وضو بگیره؟ بله، هم طاهرون هم مطهرون، هم مطهر از حدثه هم مطهر از خبثه، میتوانه با همین آبی که باهاش غسل کرده دوباره غسل بکنه، دوباره وضو بگیره. خب اینه مسئله شون رو تو عرمه مرز کردیم. بعد میگن اگر یه آب دیگری داره احتیاطا با او وضو بگیره، پس میشه با اینم وضو گیره، ولی احتیاطش اینه اگر آب دیگری داره با او وضو بگیره. اما اگر اون آب ملاقات کرده بود با عرق جنب از حرام که اینجور مثال دادیم، چون بعضی ها یکی دو سه نفر مثلا یه چند نفری عرق جنب از حرام رو نجس میدونن، حالا اون آب دیگه با اون عرق ملاقات کرده، خب ولو اینجا احتیاط این بود شما با این نکنی وضو، بری با او وضو بگیری، ولی الان که اون آب ملاقات کرده با یه چیزی که بعضی ها قائل به نجاستشن، احتیاط اقتدا میکنه با همین وضو بگیری. خب حالا اگر آب دیگری نداشت، خاک داشت، احتیاط اینه یک وضو با این آب، یک تیمم با اون خاک. باز اگر احتیاط مزاحم نداشته باشه، مزاحمش چیه؟ ضیق وقت، که اگه بخواد وضو و تیمم بگیره وقت از بین میره، اونجا هم باز احتیاط نکنه، با همین آب یه وضو بگیره، دیگه نمیخواد با اون خاک تیمم بکنه. یا اگر نه آب داشت نه خاک، مناطق قطب بود، همه زمین ها یخ، فقط این آب مستعمل در رفع حدث اکبر داره، خب اینجا احتیاط اقتضا میکنه با همین آب وضو بگیره، باز اگه احتیاط دیگه مزاحمش نباشه. چیه؟ یه حیوانی داره از آتش میمیره، باز احتیاط اینه این آب رو بده به اون حیوان، خودش هم نماز نخونه، چون نه آب داره نه خاک دیگه، همه اون مناطق یخه، اینم که آبم که نداره خاکم که نداره، فاقد الطهورین میشه، نماز ازش ساقطه. ایشون میگه نگاه کنین یه دونه مسئله شه، حالا همین یه دونه آب مستعمل در رفع حدث اکبر، ببین چه جور احتیاطا با هم دیگه تعارض میکرد. اینا رو یه مجتهد بخواد بره در دانه دانه مسائل این جور رعایت احتیاط بکنه بیچاره میشه، چه رسد به این که تازه بیاد یاد عوام هم بده بگه در یه همچین جاهایی احتیاطش اینه. خلاصه آقایی که مدعی وجوب احتیاطی میگه عباد الله باید احتیاط بکنن برای به دست آوردن احکام واقعیه، این کار رو اگر بخوان بکنن باعث عسر و حرج، اختلال نظام و خلاصه دون اثباتهی خرط القطات، خرط القطات به اون مشکلی از این کار راحت تره، یعنی اثبات این مطلب از او مشکل تره، چنانچه اثبات ولایت فقیه از نظر ایشون، به دیگران کاری نداریم، نظر ایشونی داریم میگیم، ایشون اونجا و اینجا میفرمان اثبات این دوتا و مطلب خط القطات از اینها راحت تره. اما این که اگر میخوای ثابت بکنی که بندگان خدا باید عمل به احتیاط بکنن، یعنی چیکار کنن؟ این عطف تفسیریه، یعنی مراقبت بکنن احوت الامرین را. توتون نمیدونن مکروه یا حرامه، احوتش رو بگیرن، یعنی جانب حرمتش رو بگیرن. ایشون میفرماد احوت الامرین یا احوت الامور در وقایع شخصیه. حالا تازه در این جهان که احوته، بعضیاش احتیاط شدیدتره، اون احتیاط شدیدترا رو مقدم کنن بر این احتیاط ضعیفترا. ایشون میفرمان که اذا دار الامر فیها، در وقایع شخصیه اگر امر دائر شد بین احتیاطات معاد متعارضه و شما میگی بعد اون سخترشو بگیره، فانها ذا خرط دونه خرط القطار، این فان جواب اماسا. اما اگر اینجوری میخوای احتیاط بر مردم ثابت بکنی که در دوران هم بین کراهت و حرمت، حرمت رو بگیرن، در دوران بین دوت احتیاط اون احتیاط شدید تره رو بگیرن، انها ذا دونه خرط القطار، یعنی خرط القطار دونه اینه، دون یعنی چی؟ یعنی کمتر، یعنی آسانتر. خرط القطات با اون مشکلی دونه اینه، یعنی از این راحت تره. چرا؟ از اوقات المجتهد لا یفی، مگه مجتهد چقدر این دنیا اون میکنه؟ این اوقاتش لا یفی به تمیز موارد احتیاطات، اصلا عمرش کفاف نمیده. چه رسد به این که تازه بعد ارشاد بکنه مقلدینش را الا ترجیح بعضی الاحتیاطات الا بعض عند تعارضها فی موارد شخصیه التی یتفق للمقلدین، یعنی موارد شخصیه‌ای که اتفاق میفته برای عوام، این بخواد تازه یاد اونها بده موارد احتیاطو و بعدم بگه کجا این احتیاط مزاحم پیدا میکنه، اینا امکان نداره. کما مثل نالک سابقا به آب مستعمل در رفع حدث اکبر.
این امور چی باشد؟ امرین گفته دوتا احتیاط.
خب بعدی سه تا مطلب، نمیدونم این کار مکروهه یا مباهه یا مثلا مستحبه، بله یا حرامه، شما حرامشی میگید، یه دوتا و سه تا که فرقی نمیکنه. نمیدونم این کار مکروهه یا حرام، حرامشی بگید. نمیدونم این کار مکروهه یا مباهه یا حرام، او حرامشی بگید. دوتا باشه سه تا باشه، خلاصه راه احتیاط اینه که هر جایی در هر واقعی اون مشکل ترشو بگیریم، اونی که موافق با احتیاطه اونو بگیریم. تازه اون جهان که پای احتیاطه، ببین احتیاطاش کدوم قوی تره. مثلا در اون مثال ما گفتیم احتیاطن شما به همین آب وضو بگی، اما اون حیوان داره از آتش میمیره، احتیاط او قوی تره. این آب رو بده به او بخوره، خودت هم نمیخواد نماز بخونی، چون میشی فاقد و طهوره. وقد یرد. خب عنایت کن آقا، ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ما آقایون احتیاطی ها رو ردشون کردیم، ولو علم اجمالیه، اطراف علم اجمالیه، قانون علم اجمالی هم گفتیم اینا رو همه رو احتیاطه، ولی ما گفتیم چی؟ با دو دلیل گذاشتیم کنار. یکی به اجماع اگه نداره تو مشه لوجه، عبارت سابقیشون بود، ایشون میگه ولو قاعده عقلی و نقلی اقتضا میکنه که در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم، یعنی حق با آقایون خونساری اینهاست، الا اینکه ما گفتیم لوجهین، برای دو جهت از این حرف دست برمیداریم. یکی اجماع داریم که احتیاط نباید بکنن مردم، یکی هم این که عسر و حرج پیش میاد. پس ما احتیاط آقای خونساری رو از این دو راه به هم زدیم، ولی بعضی ها آمدن از یک راه دیگه میخوان به هم بدن، اما اونا رو هم رد میکنیم، تا اینکه هم عقیده ما نه، الان آقایی که میخوان بخونیم هم عقیده ماست، مثل ما میگه احتیاط واجب نی، با آقای نراقی و اینها مخالفه، ولی معداله ما با اینا مخالفیم. چرا؟ برای نفی وجوب احتیاط یه دلیلی آوردن که اون دلیل تمام نی. خلاصه ایشون میخوان بگن آقا اگر ما بخواهیم احتیاطم باطل بکنیم، راهش همونیست که ما رفتیم. ایشون الان ببینید ما یک ماه داریم حرفای ایشونی میخونیم که داره دفاع از انسدادیون میکنه. آخه انسدادی ها این حرفا رو میزنن، انسدادی ها میگن از هر راهی زن برات حاصل شد باید به زنت عمل بکنی، انسدادی ها ای رو دارن میگن، ما هم داریم دفاع دفاع میکنیم و رد میکنیم. این جمله رو من اینجا الان یادم افتاد تذکر بدم. چند روز قبل که عرب اومد منزل ما، گفت منزل یکی از مراجع تقلید بودیم اسم بود، ایشون گفت شیخ انصاری انسدادیه. اومدم از شما سوال بکنم، همینطوری گفتم اشتباه کردن آقا شیخ. حالا ببینید از کجا منشأ اشتباه. نه اینکه شیخ همش داره دفاع میکنه از انسدادی، مخالفین انسدادی ها داره رد میکنه. این آقای بزرگوار خیال کرده شیخ انسدادیه. بابا انسدادی به کسی میگن که همه مقدمات قبول داشته باشه. شیخ اصلا ریشه مقدمه اولو زد. نظرتونه تا حالا چند بار این عبارت ما داشتیم؟ الا تقدیر انسداد باب علم و علمی. یعنی من انسدادی نیستم، چون انسدادی ها میگن باب علم و علمی مسدوده، و چون باب علم و علمی مسدوده با اون مقدمات دیگه نتیجه میگیرن که خلاصه عمل بزن واجبه. اما شیخ انصاری در همون نطفه خفه کرد این مطلب رو، فرمود ولو باب علم مسدوده، ولی باب علمی مسدود نی. یادم عبارتش این بود، به حمدالله ما ظنون خاصه به مقدار تکالیف معلوم بالاجمال داری. پس شیخ انصاری مقدمه اولو که رد کرد بعد این عبارت فرمود الا تقدیر انسداد باب علم علمی. یعنی بنابراین که مقدمه اولو بپذیریم یه حق با انسدادیگینه. لذا یک ماه همش داریم ما با مخالفین انسدادیگین رو ردشون میکنیم، انسدادیگین رو اثبات میکنیم. اما این معناش این نیستش که ما خودمونم انسدادی هستیم. انسدادی به کسی میگن که هر چهار مقدمه رو قبول داشته باشه، و شیخ انصاری چون مقدمه اول قبول ندارن انسدادی نی. البته دفاعهایی که میکنن از انسدادی ها از اینجا به بعده که اگر انسدادی شدی یعنی باب علم و علمی مسدود شد، اون وقت ساره مقدمات درسته، حق به جانب اینهاست. از هر راهی ظن به حکم شرعی پیدا شد باید طبق اون ظنمون عمل بکنیم، و اونایی که قائل به وجوب احتیاطن ردشون کردیم. خب حالا عنایت بفرمایید، یه کسی که هم عقیده ماست، یعنی چی میگه؟ یه احتیاط واجب نی، هم عقیده ماست ولی ما میخوام ردش کنیم. اینا اومدن در رد آقای نراقی و آقای خونساری یه جوری احتیاط رو باطل کردن که اون جور رو ما قبول نداریم. ما اگر احتیاط رو هم باطل میکنیم با اون دو جهت، کدوم دو جهت؟ یکی اجماع، یکی هم اصل و حرر. حالا عنایت بفرمایید، وقد یرد، بعضی ها اومدن این احتیاط رد شده از نظر بعضی ها به وجوه اخر، یعنی وجوب احتیاط و جور دیگری آمدن رد کردن غیر ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود؟ اجماع و اصل و حرر. اینا اومدن از راه دیگر باطل کنن، ما اینا رو هم قبول نداریم. منها
اجماع نمیشکال هست و اگر اجماع درست بود چرا خونساری مخالفت میبینه؟
بعد دو نفر سه نفر اجماع معلوم المدرکه دیگه، مخالفت معلوم شدید، مخالفت معلوم النسب گفتیم ضرر نداره دیگه. اگر همه علما یه چیزی میگفتن، یه آقایی که اصلا نمیشناختیمش کیه، پسر یغنلی بقاله یا پسر امام حسن عسکریه، نمیدونیم کیه، اونجاست که اجماع مضره. چون نه همون یه نفر شاید امام زمان سلام الله علیه باشه، اما وقتی میدونیم آقای نراقی کیه، آقای خونساری رو میدونیم پدرش آقا حسینه، این دیگه پسرش امام حسن عسکری نمیشه که او پدر امام زمان باشه و خلاصه امام زمان مخالف مسئله باشه، اونه که اجماع رو به هم میزنه. اما در اینجا یه نفر دو نفر سه نفر معلوم النسب ما مخالف داریم، این مضر به اجماع نی. خب حالا دلیلشون چیه؟ منها آمدن با آقای نراقی دارن میگن، با آقای خونساری دارن میگن، به اونا میگن لا دلیل علی وجوب الاحتیاط، ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، و ان الاحتیاط امر راجع نه واجب. اگر تو روایات داره علیکم بالاحتیاط، تو روایات ما داریم اذا لم تدرو علیکم بالاحتیاط، اگر مسئله ای رو نمیدانستید احتیاط بکنید. خب علیکم بالاحتیاط که احتیاط واجب نمیکنه. خب از این شدیدترش برای نماز شب ما داریم، علیکم به صلات الليل، علیکم به صلات اللیل، علیکم به صلاة اللیل. هیچ کم نمیگه نماز شب واجبه. این آقا میگه با میگه ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط. اگرم تو روایات میگه علیکم به احتیاط، اینها رجحان میرسونه، راجح غیر واجبه. پس احتیاط ما دلیل نداریم بر وجوبش، نهایتش رجحانه، نهایتش استحبابه، اونم اگر منافی با حق دیگران نباشه. و الا اگر احتیاط منافی با حق دیگران باشه، رجحانش هم از دست میده. من برم فراغ کسب و کار و همه رو رها کنم، برم ببینم مسائل احتیاطی رو پیدا کنم، خب یه زن بچه من نابود میشم. پس احتیاط اولا راجحه نه واجب. داره به آقای خونساری میگه، شما میگید واجبه، نه اولا وجوب نداره، واجب نیست، راجحه. اونم تا کی راجحه؟ منافی با حقوق دیگران نباشه. و الا اگر من کسب و کار رو رها کنم، فقط برم بگردم ببینم احکام احتیاطی کدامه، اینجا زن و بچه من بعد از گرسنگی بمیرن، اینجا دیگه رجحانم نداره. پس یا وجوب نداره یا رجحان اصلا نداره. پس این که شما میفرمایید احتیاط واجبه، حرفتون باطله. لا دلیل علی وجوب الاحتیاط. یعنی چی لا دلیل؟ یعنی نهایتش احتیاط راجحون، امر مستحبون، اونم اذا لم یوجب القاء الحقوق الواجب، اونم در صورتی که باعث القاء حقوق واجبه نشه، مثل همون مثالی که من زدم. و الا اگر اونجا بشه رجحان هم نداره. و فیه ایشون میفرماد بله، شما با این مطلب میخوای آقای خونساری رو رد بکنی، اما ردتون درست نیست. چرا؟ یعنی حسابیشو بخواین، آقا حق با آقای خونساریه، چون قانون علم اجمالی اینه، قانون علم اجمالی احتیاطه. اگر ما بخوایم رد بکنیم، بعد بگیم اجماع داریم که شارع مقدس از این قانون رفعیت کرده. پس اگر حساب مطلبو بخواین توجه به علم اجمالی ما بکنین، حق با آقای خونساریه که میگه احتیاط لازمه. شما مقصود چیه؟ آیا دانه دانه وقایع مجهوله رو میخوای بگی احتیاط درش واجب نی؟ قطع نظر از علم اجمالی، بله اون عیبی نداره. یعنی دانه دانه وقایع ما باید نگاه کنیم. اگر اون وقایع شک در تکلیف مجرای براءته، اگه شک در مکلف و به مجرای احتیاطه، اگر بخوای دانه دانه حساب کنی، بله هر مجهولی باعث وجوب احتیاط نمیشه، ولی نه با توجه علم اجمالی. اگه توجه به علم اجمالی بکنی، در شک در تکلیفش هم باید احتیاط بکنی. الان توتون نمیدونم حرامه یا حلال، ولو شک در تکلیفه، ولی با توجه به علم اجمالی باید اینجا احتیاط بکنی. پس اگر آقای نراقی زنده بود جواب شما رو میداد. شما میگی ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، میگی مقصود چیه؟ با قطع نظر از اون علم اجمالی به تکالیف، بله حق با شما، اما با توجه به اون تکالیف واقعیه که ما علم اجمالی داریم، باید اینجا ما احتیاط بکنیم. عنایت بفرمایید. و فیه ان اريد انه لا دلیل، لا دلیل علی وجوب بعده، و فیه انه ان اريد، این آقایی که میگه ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، یعنی لا دلیل علی وجوب الاحتیاط فی کل واقعت اذا لوحظت مع قطع نظر عن العلم الاجمالی. ایشون میفرماد اگر شما این وقایعی که میگی دلیل نداریم، اگر این واقعه رو با قطع نظر از علم اجمالی حساب کنی، بعد حق با شما، ولی با توجه به علم اجمالی حق با اوه. با قطع نظر از علم اجمالی به وجود تکلیف بین این واقعه و بین وقایع دیگه، اگر این مقصوده فهو مسلم، بر حرف درستیه. چرا؟ بر این که هر واقعه مجهولی باعث وجوب احتیاط نمیشه، چون واقعه های مجهول اگه شک در تکلیف باشه مجرای براءته، شک در مکلف و به باشه مجرای احتیاطه. اینطور نیستش که هر واقعه مجهولی موجب احتیاط بشه. اما با توجه به اون علم اجمالی چرا؟ حتی شک در تکلیف رو هم که نمیدانی توتون حرامه یا نه، دعا واجبه یا نه، اونجا حتما حتما باید احتیاط بکنی. بله حق با شماست. اگر مقصودتون اینه واقعه واقعه میخوای حساب کنی، این جمله رو ایشون دو سه صفحه بعد بهتر بازش میکنه. اونجا میگه من غیر التفاته، اواخر صفحه 226 با این کتابایی که دست منه، اینجا میگه با قطع نظر، اونجا میگه من غیر التفاته. یه قدی عبارت اونجا روشنتره، انشالله چند روز دیگه میرسیم. شما که آمدید میگی دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، یعنی بدون التفاته به اون علم اجمالی واقع واقع رو داری حساب میکنی. اگر این همینطوره، بر این که هر واقعی لیسم ما یقتدل جهل و فیها به نفس حال الاحتیاط، بر این که هر واقعی مجهولی اقتضای احتیاط نمی کنه، بلکه از شک و فیها شک آقا بعدش بله شک و فیها، شک در اون واقعهای مجهوله، ان رجع الی تکلیف کما فی شرب توتون و وجوب دعا ان در رؤیت الهلال، اون مجرای براءت شک در تکلیفه. و ان رجع، و اگر رجوع بکنه به تعیین مکلف و به، مثل شک در قصر و اتمام و ظهر و جمعه. بله تعیین مکلف و به دیگه رسیدیم اگر رجوع بکنه به شک در تکلیف، اگر اون واقعه مشتبه ان رجع الی شک فی تکلیف، مثل توتون و دعا که لم یجد فیها، یعنی مجهول هست ولی مقتضی احتیاط نیست. و ان رجع الی تعیین المکلف به، و اگر نه رجوع کنه به تعیین مکلف به، مثل شک در قصر و اتمام، مثل شک در ظهر و جمعه، مثل شک در مدخلیت شی فل عبادت، بنا ان علی وجوب الاحتیاط فی ما شک، تو حاشیه رفته فی مدخلیت وجب فی الاحتیاط. میدونید رد از کجا شروع میشه؟ از این لکن. لکن وجوب الاحتیاط فی ما نحن فی فل وقای، این عبارات رو من دارم فهرستی میخونم میرم جلو، نه چون دونه دونش حرف داره. اما در ما نحن فی وجوب احتیاط در وقایع مجهوله به خاطر علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات، یعنی اگر با توجه به اون علم اجمالی باشه شما باید احتیاط بکنی. و امکان شک فی نفس الواقعه شکن فی تکلیف، ولو شک در تکلیف باشه. عنایت بفرمایید چند تا مثالی که خوندیم، باید تقسیم بندی داره تو کتاب براءه، من اونو عرض بکنم که معلوم بشه چرا اینقدر ایشون مثال زده. ببینید آقا در کتاب براءت ایشون در دو تا مطلب بحث میکنن. مطلب اول شک در تکلیف، و این تا صفحه 262 تموم میشه. یعنی شک در تکلیف، شک در توتون، حرمت توتون و وجوب دعا، این مثال برای مطلب اوله. چرا دو تا مثال زده؟ یکی شبهه تحریمیه مثال زده، یکی شبهه وجوبیه. یعنی چه شک بکنی در حرمت توتون، چه شک بکنی در وجوب دعا، چه شبهه تحریمیه چه شبهه وجوبیه، این مجرای براءته. این ایشون تا اواخر صفحه 262 توضیح میده. بعد اونجا میگه المطلب الثانی، مطلب دوم در شک در مکلف و به. شک در مکلف و به دو قسمه، یه وقت متباینه، یه وقت اقل و اکثر. اقل و اکثر هم یه وقت ارتباطی، یه وقت استقلالی. این مثالا مال اونه، من دارم اینا رو میگم که این مثالا رو درست بکنید. ببینید
این چند بار نفرمودید و این کان شفی نسل واقعه
در تکلیف هم باشه
چطور این در خدمت به احتیاط واجبه؟
برای اینکه با توجه به اون علم اجمالی دیگه همینه داریم میگیم. اگر واقعه واقعه حساب کنی، بله شک در تکلیف مجرای براءته. یعنی چی؟ یعنی بدون توجه به علم اجمالی. اما اگه توجه کردی که ما علم اجمالی داریم به احکامی، ولو الان شک دارم توتون حرامه یا نه، شک در تکلیفه، ولی معذالک مجرای احتیاطه. اینی که شما میگی احتیاط واجب نی، واقعه واقعه داری حساب
انتخاب میکنی، بله حق با شما. اما اگر با توجه به اون علم اجمالی باشه، ولو این شک که در تکلیف هم هست، احتیاط درش واجبه. حالا عنایت بکنیم، میخوام این مثالا رو درست
بگم. دستور به تو نمی مثال میاد دا. اون رحمت کلی حساب کنه مونده به احتیاط واجبه، نباید بگیم تو برای اونده واقعه حساب نمی کنم.
شک ای دونه دونه حساب بکنم،
دونه دونه حساب نمی کنم. فیل به توتون رو
از کردم. توجه داری به علم اجماری یا نداری؟ اگه توجه داری همینم باید احتیاط کنی، ولی شک در تکلیف
اصلا براءت وجود نداره.
خیلی همینو داریم میگیم. میگیم شما که میگیم ما دلیل نداریم بر وجوب احتیاط، چجوری داری میگی؟ آیا این واقعه رو تنهایی داری حساب میکنی؟ اگر تنهایی حساب بکنی بعد حق با شما، احتیاط واجب نی، مجرای براءته. ولی همین شک که در تکلیف و با توجه به اون علم اجمالی اگر ملاحظه بکنی، احتیاطش واجبه. چون من میدونم یه محرماتی هست، احتمالم میدم این از اون حراما باشه. اون علم اجمالی میگه ولو شک که در تکلیفه، ولی معدالک احتیاط باید بکنی. حالا ما فعلا دیگه خارج شدیم، میخوام این مثالا رو درست بکنم تا فردا دوباره این عبارت رو بخونیم. عنایت بفرمایید. در مطلب اول بحث شک که در تکلیف میشه، که میگه مجرای براءت، چه شبهه تحریمیش چه شبهه وجوبیت. پس اون مثال توتون و اون دعا مال شک در تکلیف و بحث در مطلب اول. در مطلب دوم گفتیم یه وقت شک ما شک در مکلف و به، اواخر صفحه 262. شک در مکلف و به دو جوره، یه وقت متباینه اینه، یه وقت اقل و اکثره. این متباینه اینشم یه وقت شبهه حکمیه داره، یه وقت شبهه موضوعیه. اون ظهر و جمعه که مثال زد، این متباینه این شبهه حکمیه. یعنی میدانم در زمان غیبت روز جمعه یه نماز به من واجبه، اما نمیدونم ظهر یا جمعه. به این میگن متباینه این، شبهه هم شبهه حکمیه. یه وقت نه، متباینه این ها، ولی شبهش موضوعیه. من یه مقدار مسافتی رو رفتم، میدونم اگه چهار فرسخ بشه نمازم شکست شد، ولی نمیدونم شبه موضوعی. نمیدونم چهار فرسخ رفتم یا نرفتم، آیا قصر بر من واجبه یا تمام. اینم شک در مکلف و به. متباینه اینم هم، ولی شبهش موضوعیه. میدونم قصر چهار دو رکته، میدونم مسافر دو رکته، حاضر چهار رکته، من نمیدونم مسافر شدم یا نه. پس ببینید علت این که دو تا مثال برای شک در تکلیف زد، یعنی مطلب اول یکی شبهه وجوبیه بود، یکی شبه تحریمیه، که هر دوش مجرای براءته. برای شک در مکلف به هم دو تا مثال زد، یکی ظهر و جمعه، یکی قصر و اتمام. چرا دو تا مثال زد؟ اینا هر دو شک در مکلف به، متباینه اینم هستن، منتها یکی شبهه حکمیت. اصلا نمیدانم روز جمعه تکلیف من چیه از طرف شارع. اونجا هم ظهر بعد بخونی هم جمعه. قصر و اتمام دیگه برای چی مثال زد؟ شبهه موضوعیه. یه مقدار مسافت رفتم، نمیدونم مسافر شدم که دو رکعت بخونم یا نشدم که چهار رکعت بخونم. اینجا باید هم قصر بخونم هم اتمام. خب این مال شک در مکلف و به متباینه، این هم شبهه حکمی و هم شبهه موضوعی. ولی یه وقت مکلف و به اقل و اکثره، میدونم نماز بر من واجبه، اما نمیدونم با سوره واجبه یا بی سوره. آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره شک دارم. خب اینجا هم شک در مکلف و به، در شک در مدخلیت شی، اون شی یعنی سوره، شک دارم در مدخلیت شی، میدونم نماز بر من واجبه، اما نمیدونم سوره هم آیا جزء نماز هست یا نه. در اینجا میشه شک در مکلف و به اقل و اکثر، یعنی نمیدونم نماز نه جزئی واجبه یا نماز ده جزئی. در اینجا ایشون میگه بناعا. ببین اینا رو میگم که آقا هیچی نگو، خیلی حال که همین داریم. یا سوره واجبه یا نه، اینجا سه قوله. آخر صفحه 272 شیخ انصاری میفرماد براءت هم عقلا و هم شخصا. من تو ارتباطی هستیم، در اینجا اقل اکثر ارتباطی رو هم تعریف شو بدونی. رفقایی که خوندن براءت رو میدونن، ولی رفقایی که هنوز درسشون به اونجا نرسیده، ببینید آقا ما دو جور اقل اکثر داریم، ارتباطی غیر ارتباطی. ارتباطی معناش اینه که اگر اکثر واجب باشه شما اقل بیاری به درد نمیخوره. یعنی واقعا اگر اگر نماز با سوره واجب باشه شما بی سوره بیاری به درد نمیخوره، اما در اقل و اکثر استقلالی اینجوری نی، نمیدونم یه روز روزه بده کارم از مادم زونه گذشته یا دو روز، این اقل و اکثر استقلالیه. بر فرضم من دو روز روزه بده کار باشم یه روزش بیارم اون یه روز درسته، دقت کردین؟ خب حالا ما تو ارتباطی هستیم، ما الان نمیدونیم آیا سوره جزء نماز یا نه. شیخ انصاری اینو برش میگردینه به شک در تکلیف، با اینکه شک در مکلف و به آخر صفحه 272 شیخ انصاری میفرما سوره واجب نی، این شک در تکلیف که میگفتی دعا واجب نی، اینجام که نمیدونی سوره تو نماز واجبه یا نه سوره واجب نی، با اینکه شک در مکلف و به، ولی برش میگردینه به شک در تکلیف میگه عقلن و شرعن سوره بر شما واجب نی. نقطه مقابل تو فاضل سبزواری صفحه 273 همون اولین کلمه یادم میاد، فاضل سبزواری ایشون میفرماد احتیاط هم عقلن هم شرعن، یعنی باید سوره رو بیاری به حکم عقل و به حکم شرع. آقای آخون تفصیل میده، ایشون میگه احتیاط عقلی براءت شرعی، کفایه جلد 2 صفحه 228 در اقل و اکثر ارتباطی سه قوله، آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره؟ شیخ انصاری ما میفرماد بی سوره لازم نیست براءت جاری کن، عقلا و شرعا براءت جاری کن لازم نیست سوره بخونی. نقطه مقابل ایشون فاضل سبزواری میگه عقلا و شرعا باید بیاری چون شک در مکلف و به. نقطه با بینهما آقای آخونده جلد 2 کفایه صفحه 228 ایشون میفرمان عقل میگه باید بیاری چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما شرع میگه نمیخواد بیاری. رفعن امتی مالا یعلمون، چیزایی که نمیدونین برداشته شده، شما هم الان سوره رو نمیدانی وجوبش برداشته شده. حالا این آقا چی نگو دیگه، این دو سه خط آقا بخونی که من معلوم بشه این تعدد مثال ها مال چیه. ببینید آقا ایشون میفرماد که یک بخش شک در تکلیف، چه شبهه تحریمیش چه شبهه وجوبیش، این مجرای براءت لم یجب فی حل احتیاط و این رجع، ولی اگر شک ما برگشت به تعیین مکلف و به، مکلف و بهشم متباینین یا اقل و اکثر، متباینینشم چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، شک در قصر و اتمام این شک در مکلف و به متباینینه، شبهشم شبهه موضوعیه، ظهر و جمعه شبهه شبهه حکمیه، اقل و اکثرش مثل چی؟ شک در مدخلیت شی، شی یعنی سوره، نمیدونم سوره تو نماز واجبه یا نه، بناهن الان چی؟ بنا بر مذهب فاضل سبزواری، بله من قبول ندارم. میبینید این بناهن آدم ترجمه میکنه میره جلو تا اینکه توجه داشته باشه، چرا ایشون میگه بناهن؟ میگه اگر کسی شک از سوره در نماز واجبه یا نه، من که براءتیم، من میگم نمیخواد بیاری، ولی بناهن بنا بر قول فاضل سبزواری که دلالت داره بر وجوب احتیاط، اونجا باید فیما شک، یعنی اینجا که شک در مدخلیت داره اینجا باید احتیاط بکنی، وقت اینا هیچ کدوم رد نی، از اینجا رد شروع میشه. آقایی که اومدی میگی دلیل بر وجوب احتیاط نداری، این وجوب احتیاط در ما نحن فی با توجه به علم اجمالی واجبه، تا اینکه شما گفتین احتیاط واجب نیست، یعنی اگه وقایع مشکوکه رو دانه دانه ملاحظه بکنی قطع نظر ادو، خب بله احتیاط واجب نیست، اما از اینجا رد با، یعنی انا رو همه رو خوندیم، از اینجا رد شروع میشه، لکن با توجه به اون علم اجمالی در ما نحن فی احتیاط واجب است در وقایع مجهوله. چرا؟ من جهت علم اجمالی، تا حالا گفتیم قطع نظر از علم اجمالی، اما با توجه علم اجمالی احتیاط لازمه، یعنی واجبات و محتملاتشو باید بیاری، محرمات هم باید ترک بکنی، ولو شک در اون واقعه شک در تکلیف باشه. ولذا ذکرنا سابقا، ولذا سابقا ما گفتیم احتیاط مقتضای قاعده هست، یعنی ما به نفع آقای خونساری گفتیم، گفتیم مقتضای قاعده اولی شرعیه عند انسداد باب علم همینه، احتیاط لازمه، اما با دو دلیل ما دست از وجوب احتیاط بر نداشتیم. ایشون میگه البته این زحمت ها مال ما هاست، ما که علم اجمالی رو منجز میدونیم باید این زحمت ها رو بکشیم، ولی مرحوم مجلسی که اصلا علم اجمالی رو قبول نداره، ایشون چون علم اجمالی رو قبول نداره رو قول مرحوم مجلسی اصلا احتیاط لازم نی. نه، من محدث مجلسی، مرحوم مجلسی که لا یوجب الاحتیاط حتی با علم اجمالی به تکلیف فهو مستریحون، ایشون راحته از تکلف جواب از احتیاط. یعنی اینا که ما به زحمت بریم جواب میدیم برای اینکه ما علم اجمالی رو منجز میدونیم، وقت اون آقا به ما اشکال میکنه میگه شما که علم اجمالی رو منجز میدونی پس باید احتیاط رو واجب بدونی، وقت با زحمت جوابش میدیم. اما مرحوم مجلسی که چیزش اشکال نمیکنه، چون ایشون علم اجمالی رو اصلا منجز نمیدونه، تا کسی بیاد بهش بگه به مقتضای علم اجمالی ما باید در اینجا احتیاط بکنیم و چرا شما منکر احتیاطی؟ فردا ان شاء الله.